شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگانتون سلام عرض می کنم و امیدوارم که همه خوب و خوش و شاد باشن.
درود بر شما. با شنوندگان عزیز، همونطور که در گفتگوهای گذشته به اطلاعتون رسوندیم، آقای مهندس محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند، کتابهایی راجع به خاطراتشون در زندان و کتابهای دیگری هم در رابطه با انقلاب نوشتند که ما درباره تمام این کتابا با ایشون گفتگو داشتیم و در 16 جلسه راجع به کتاب جدید ایشون با عنوان تقابل دو خط یا کودتای خرداد 60 گفتگو کردیم. در برنامه قبل درباره سوالهای یکی از عزیزان جوان از داخل ایران گفتگو کردیم و باز هم سوالهای دیگری در همین مورد داریم که جام جعفری، من امشب باز یکی از اونها رو با شما مطرح میکنم. لطف کنید و جواب بفرمایید و اگر وقت شد به سوالهای دیگری هم پاسخ داده بشه در همین رابطه. و اما این سوال و باز دوست جوان عزیزی دیگر از ایران نوشتند که در یکی از جلسات گذشته در رابطه با ارتباط سدنهتی میراشرافی با کاشانی و بهبهانی و اینکه در آغاز انقلاب و وقتی که میراشرافی توسط حجت الاسلام امید نجف آبادی رئیس دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان محاکمه میشد و اعدام شد، در این مورد خمینی و بسیاری از سران رژیم با اعدام او مخالفت میکردند گفتگو کردید. بعد ایشون خواستن لطف کنید اگه ممکنه به مناسبت سالروز کودتای 28 مرداد مجدداً به این موضوع اشاره بشه و در ذهن این سوال‌ها رو خواستن از آقای جعفری بکنیم که علت این همه خصومت میراشرافی با نیروهای ملی چه بوده و چرا خمینی و سران جمهوری اسلامی با این همه اعدام‌ها که شبانه روز می‌کردند با اعدام میراشرافی مخالف بودند و سعی داشتند که او رو نجات بدن.
بله، به نام خدا. این سوال شما چندین قسمت داره که من سعی میکنم جز به جز اون رو تا اونجایی که در حیطه اطلاعات منه برای شنونده هاتون توضیح بدم.
لطف بفرمایید.
اول اینکه چرا چه خصومتی آقای میراشرافی با نهضت ملی داشته، این همین اندازه بس که همون نواری که از میراشرافی هست و چنان با عشق و علاقه موقعی که کودتا موفق میشه میاد اولین کسی که در رادیوی تهران، رادیو ایران، میاد سخنرانی میکنه و اعلان میکنه که اون هم به دروغ اعلان میکنه که همین الان سر دکتر فاطمی در دست منه. و بنابراین من الان نمیخوام که بگم که خصومتی داشته، ولی یکی از مهمترین شکنندگان جبهه داخلی حکومت ملی مصدق برای به ثمر رسیدن کودتا بوده. اسناد مدارکش هم به اندازه وفور هست و خودش هم عنوان کرده با همین 3-4-5 دقیقه سخنرانی که الان شما در اختیارتون هست و برای شنونده ها پخش میکنید، خودش به اندازه یک کتاب گویاست.
کاملا صدای کودتا تا به امروز است.
و اما مسئله دوم این است که چرا آقای خمینی و رژیم جمهوری اسلامی سعی داشتن که آقای میراشرافی را نجات بدن. در این رابطه باید من خدمت شما و شنونده هاتون عرض کنم که البته من علم خیلی نمیدونم، اما حسب شواهد و قرائن و اون چی که به عمل در اومده در جمهوری اسلامی و به تجربه خودم و شما و دیگران دیدید، نکاتی رو در این رابطه به اطلاعتون میرسونم. در مسائل های گذشته من دقیقا از روی پرونده او و بازجویی هایی که از میراشرافی شده بود و مصاحبه های قاضی او آقای
امید نجف آبادی
که توضیح داده بود و در کیهان همه اونها مندرجه، از روی اون مطالب کیهان و حرف و سخنان و مصاحبه های آقای نجف آبادی براتون توضیح دادم که چه دستهایی کوشش کردن که او رو از اعدام
برهان.
مهم کسانی رو که آقای امید نجف آبادی ذکر کرده عبارتند از آقای خمینی، آقای بهشتی، رئیس دفتر آقای خمینی، آقای رسولی رسولی محلاتی و یکی دون و آقای دادستان کل انقلاب آقای چی بود که در انفجارم کشته شد،
بله قدوسی،
آیت الله قدوسی. اینا کسانی است که او نام میبره که کوشش کردن که او رو از اعدام او صرف نظر بشه. و حتی مطلبی رو که آقای امید نجف آبادی هنگامی که مجلس خبرگان شروع به کار کرده بود و روزی از روزها من هم رفتم در مجلس خبرگان که آیت الله منتظری رو بینم، ایشون در اتاق مخصوص آیت الله منتظری بود، رئیس دفتر آیت الله منتظری هم آقای شیخ ابراهیمی بود که اونم اونجا بود و یک چند نفر دیگه بودن و امید نجف آبادی هم اونجا بود. ما ازش این سوال رو کردیم، داستان رو خلاصه داستان رو الان براتون میگم که در کتاب من هم اومده، در مصاحبه ها هم اومده. خلاصه گفتار او اینه که میگفت موقعی که من قاضی دادگاه اصفهان شدم، وقتی پرونده ها رو رفتم نگاه کردم، دیدم اونهایی که در واقع جنایتکاران اصلی دوران شاه هستن اونها آزادن، اما پاسمان و بقوال و چقوالی که یک گناهی کرده، اگر هم کرده، مثلا یه پاسمانی به خاطر اینکه مثلا لقمه نانی برای فرزندش تهیه کنه، حالا یه سیلی هم به کسی زده، اونها در زندان هستن و رستشون اعدام اونهاست. من همه اون پرونده ها رو کنار گذاشتم و دیدم که آقای میراشرافی رو هم گرفتن و آزاد کردن. از دادستان پرسیدم که چرا چنین کسی رو آزاد کردید، این که این هم مفسد فلرز بوده، در غرب چه کرده شده، در کودتا یکی از سران کودتاست، گفت که از ما خواستن که او رو آزاد کنیم. من پرونده رو دیدم و میگه حدود 40 روز رفتم دنبالش و او رو در غول دستگیر کردم، اون مخفیانه به اصفهان آوردم.
بله
وقتی به اصفهان آوردم، روز اولی که دادگاه شروع شد، او دادگاه رو به مسخره گرفت و به من گفت که اگر بکشی میکشن، اگر زندان کنی زندان میری و اگر بزنی زده میشی. بعد که دید که زمینه سخته، روز دوم فهمید که جریان فوق العاده سخته و قضیه مثل قضایای دوره قبل نیست، شروع کرد یه مقدار به تپه پته افتادن و خلاصه 3-4 روز که پرونده رو رسیدیش کردیم که 1000 خورده صد روز تمام و بعد یک کیفر خواست میگه من تهیه کردم بر اساس اون کیفر خواست که من نکاتی از این کیفر خواست رو در مصاحبه های گذشته گفتم الان نیازی به اونا نیست.
جان جعفری ولی به جای درستی رفته بوده، رفته بوده قم مطمئن بوده که خب اون
بله دیگه. بله. بر اساس اون کیفر خواست حکم اعدامش صادر کردم، ولی من میدونستم که اینها الان اگر قم بفهمه و یا تهران بفهمن کوچش میکنن فشار میارن که اعدام نشه. میگه که وقتی حکم اعدام رو صادر کردم و فهمید که قضیه جدیست گفت که میشه من یک تلفنی کند بکنم؟ گفتم بفرمایید. میگه نمیدونم به کجا تلفن کرد که بلافاصله بعد از اون تلفن سیل فشارها به من وارد شد از قم و تهران که کسانی رو که نام میبره همین کسانی گفت که قبلا گفتم آقای اصولی محلاتی، آقای بهشتی، آقای قدوسی و یکی دو نفر دیگر. میگه بعد از اینکه حکم صادر کردن من فهمیده بودم که آقای خمینی نامه‌ای داده که او رو آزاد بکنیم فعلا حسب اصلی که آقای خمینی رهبر انقلاب به من میده. میگه من رفتم یه منزلی و اون جریان رو نادیده گرفتم، پاسداران طرف رو اعدام کردن. نامه که به من رسید من نامه رو روی چشمم گذاشتم و باز کردم. بعد که نامه رو باز کردم دیدم نوشته که شما باید بلافاصله به قم بیاید و او رو فعلا آزاد کنید. گفتم که به کسانی که حامل نامه بودن با آدم گفتم متاسفانه نامه دیر به دست من رسید و او اعدام شد و قضیه تمام شده. با اون نامه و تعدادی و عده ای از اصفهانی‌ها رفتیم به قم. وقتی رفتیم به قم خدمت آقای خمینی رسیدیم و توضیحات لازم رو با آقای خمینی دادم. آقای خمینی همونجور اشاره من کرد و گفت که اعدامش تردید به همین لفظ. البته میگه در حضور اصفهانی‌ها بعد گفت که خب نه شما خیلی کار بدی هم نکردید. دیگه این خلاصه بود که خود او برای تعدادی و از جمله من تعریف کرد که من در کتابای خودم او رو بردم. اما مطالبی دیگه که چرا اصلا آقای خمینی و آقای بهشتی و آقای قدوسی پس همین کسان میخواستن که او آزاد بشه علت چی بوده؟ به نظر من میرسه که علتش این بوده که اگر شما به تمام کسانی که بعد از انقلاب مصادر امور مهمی شدن غالبا اونهایی از افرادی هستند که در باشکنندگان جبهه داخلی کودتا نظیر آیت الله کاشانی، بقایی، میر اشرافی رابطه خوبی داشتن ضد حکومت ملی و اون کسانی بودن که ضد حکومت ملی و مردمی بودن و در صدد ایجاد حکومت مطلقه دیکتاتوری و استبدادی بودند. بدون استثناء با کسانی که در رابطه با کودتا علیه مصدق بودند همه این دار و دسته رابطه خوبی داشتند. نظیر آیت الله کاشانی، فرزند آیت الله کاشانی، محمود کاشانی، بهبهانی، فلسفی، میرشرافی، مکی، بهایی و حسن آیت. برای اینکه این مسئله روشن بشه لازمه که یه نکته ای رو از قول آقای دکتر یزدی الان به اطلاع شنونده هاتون برسونم و اون نکته این هست که آقای دکتر یزدی در رابطه با سفر هایزر در کتاب خودش که بررسی کرده، حالا البته بررسی به عنوان بررسی ولی به نظر من میشه اون اطلاعاتی از پشت پرده داشته به دلیل وضعیت خاصی که آقای دکتر یزدی در پیروزی انقلاب در نزد آقای خمینی داشت. ایشون میگه که آقای دکتر یزدی می‌نویسه که هایزر به بعضی از جنرال‌ها گفته بود که شاه دیگر بر نمی‌گردد و دولت کارتر در سلب آن است که قدرت را روحانیون و نظامیان مشترکاً به دست می‌گیرند و البته مأموریت هایزر تنها توضیح مواد آمریکا برای عمرای ارتش نبود بلکه ابلاغ دستورات دولت آمریکا بود. جنرال هایزر به فرماندهان ارتش گفت که نباید علیه امام خمینی وارد عمل شدن صرف نظر از این که چه اتفاقی بیفتد. اگر اتفاقی بیفتد یعنی آنها کودتا کنند ارتش آمریکا با آنها قطع رابطه خواهد کرد و لوازم به اونها نخواهد داد و قلم پای اونها را خواهد شکست. هایزر نه یکی بلکه چند تا کودتا را علیه خمینی خونسا ساخت. این مطلب اولیست که آقای دکتر یزدی در رابطه با
خمینی
در آمریکایی ها بیان میکنه.
بله.
یه مطلب دیگر هم آقای به اصطلاح دکتر یزدی عنوان میکنه در همین رابطه و اون اینه که عنوان میکنه که به اصطلاح این آمریکایی ها چه به اصطلاح چیزی داشتن با انقلاب و این مسائل
چگونه برداشتی داشتن.
این او را الان از کتاب براتون عنوان میکنم که شاید یه مقدار مسئله رو روشن کنه برای سوالی که شما باید فرمودید. میگه که آقای دکتر یزدی در همین رابط کنان قبلا یکی از یادداشت های او رو گفتم، باز میگه که غربی ها به خصوص امریکایی ها نگران آن بودن که خلایی با رفتن شاه از ایران ایجاد می شود و کشور با خطر پیروزی کمونیست ها روبرو می گردن. آنها تصور می کردن یک ائتلاف و نزدیکی میان ارتش و روحانیون این خطر را منتفی می سازد. روحانیون علل اطلاق ضد کمونیست هستند. ارتش ضد کمونیست است. روشنفکران به خصوص ملی اسلامی مصدقی ها علل اصول ضد آمریکا و ضد انگلیسی هستند. در حالی که بخش عمده روحانیون ضد مصدقی هم در این اساس نزدیکی ارتش و روحانیون و حتی روشنفکران خلای بیرون رفتن شاه را پر می کند و خطر پیروزی کمونیست ها را مرتفع می سازد. این بیان است که آقای دکتر یزدی به عنوان تحلیل میگه، ولی به اعتقاد من آقای دکتر یزدی از مسائلی که از پشت پرده گذشته اطلاع داشته و در لباس تحلیل اینها رو آورده و دقیقا آورده که چون روحانیون ضد مصدقی بودن، بنابراین خود به خود بنا بود مصدقی ها و این خط خطوط رو از انقلاب حذف بکنن و در نتیجه با کیا ارتباط پیدا میکردن؟ طبعا با کودتاگران 28 مرداد. و به همین علت ببینیم که هنوز که هنوز در ایران مصدق زدائی میشه.
بله کاملا.
بله. این هم یکی از مطالبی که چرا اینها به اصطلاح کوشش میکردن که به آقای میرشتابی اعدام نشه، به دلیل این روابطی که قبل از انقلاب و در دوران حکومت مصدق با دار و دسته بقایی و آیت الله کاشانی و این افراد داشتن.
بله کاملا.